که کارهای خوبی که برای مملکت باید انجام بشه انجام دادم و هیچ دیگه کاری دیگه ندارم انجام بدم. خیلی ممنون، بیشتر از این همین میچرخونه میرم. همه دولت ها هر روزی که شما با هر دولتی تو هر جای دنیا برید یک لیست بلند بالایی از خدمات، از فعالیت ها، از نیازهایی که باید بهش جواب بدن جلو روشونه، یه لیست کوتاه‌تری از منابعشون هست. تمام هنر دولت هم اینه که خب این دو تا رو با هم دیگه بغل هم بذاره و اولویت بندی کنه تا اونجایی که اولویت داره انجام بده، اونجایی که اولویت نداره بگه خب الان بعد باشه برای یه وقت دیگه. این کاریه که این که من میگم کار البته سختیه، ولی کاریه که خود بنده، خود شما و همه آهاد مردم در زندگی شخصیمون رو انجام میدیم. ما مثلا فرض کنیم ماهی 20 میلیون 30 میلیون تا ممکنه حقوقمون باشه، اما نیازهایی که برامون میتونه تصور بشه برای زندگی خب خیلی چیزا هست دیگه. خیلی که هنر یک خانواده، هنر اقتصاد یک خانواده اینه که رئیس اون خانواده، اون کسی که این کار انجام میده، خانوم و آقایی که این خانواده رو اداره میکنن بگن خیلی خوب ما اینقدر منابع داریم، این چیزای خیلی خوب هم در نظر داریم، حالا اولویت ها کجا کدومش انجام میده کدومش برای بعد. این نکته اوله. نکته دوم که بخش بزرگی از این 9000 خورده ای دیگه از 9000 داده بالا 9100 9200 هزار میلیارد تومان نقدینگی که وجود داره تو جامعه، یه بخشش تو سیستم بانکی هستش و هستش و آزاده، میتونه مثلا پرداخت بشه و به گردش در بیاد، اما بخش بزرگی از این 9000 میلیارد تومان منابعی که در اختیار مردمه و وقتی بخواد اون بحثایی که امروز توی این سمینار من شنیدم که مطرح بود انجام بشه، رشد اقتصاد و رشد تولید رو افراد داشته باشه، دولت باید کاری که بکنه این که فضای کسب و کار رو از تنگ و ترش بودن و فسادایی که وجود داره و مقررات خیلی سختی که وجود داره آزاد بکنه. هر چقدر فضای کسب و کار، کارهایی که باید یک نفری که تصمیم میگیره بخواد کار اقتصادی بکنه، سرمایه گذاری بکنه، آرامتر، مطمئنتر و سهلتر باشه و کم فسادتر باشه، خب بخش بزرگی از این 9000 میلیارد تومان میاد خودش وارد سرمایه‌گذاری بشه. وقتی که نباشه سرمایه سخت باشه که یه نفر میخواد یه مثلا مغازه رو راه بندازه، یه نفر میخواد یه سرمایه‌گذاری تولیدی بکنه، دیگه من حالا توضیح نمید بدم که چقدر سختی های داره این کار. و وقتی این سختی ها رو میبینه چیکار میکنه؟ ترجیح میده پولشو یا بذاره تو بانک و مثلا سودش رو ماهانه‌اش بگیره، یا این که بدتر از اون این که بره چیکار بکنه دیگه، بره ارز بخره، سکه بخره، طلا بخره. حالا الان بانک مرکزی هفته دو سه روزم سکه طلا میفروشه.
بله امروز هم بود دیگه،
امروز هم بود. میره پنج تا سکه رو طلبی رو آزادیه چیز میگیره دیگه، از که هم میگیره ذخیره میکنه یا موبایل میگیره یا تو قرعه کشی خود رو شرکت میکنه. اینها همش فعالیت های غیر مولد دیگه، روشنه. بخش بزرگی از جامعه ما الان برای حفظ ارزش داراییشون به این کارها میپردازن. کمتر کسی شما میتونید ببینید که مثلا چه میدونم 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان پول داشته باشه تو فکر باشه که من این 2 3 میلیارد تومانو کجا برم سرمایه
گذاری کنم. البته آقای دکتر این حلقه ها قطعه و ما نتونستیم در ایران اینها رو به هم مرتبط کنیم. الان ما پیشنهادهایی داریم، طرحهایی داریم در کشور که سوداوری بسیار بالایی داره، تو همین صنایع تبدیلی، تو مثلا تو زنجیره نفت داریم، الان در پاره از واردات کارآمد در حوزه صنایع داریم، ولی این وارد کننده سرمایه گذار خرد رو پیدا نمیکنه، سرمایه گذار خرد اونو پیدا نمیکنه. توی حوزه زنجیره های تامین و ارزش افزوده مثلا حوزه زایعات، من زایعات پالش، فقط زایعات پالشگاهی رو میگم، بسیار بسیار ارزش های نهفته داره، از 15 میلیارد بگیرید تا 60 70 میلیارد سرمایه‌گذاری میخواد و سودای این به گونه‌ای است که دو سه ساله برمیگرده، برخش یک ساله تضمینی با خرید، ولی سرمایه‌گذار خود اونها رو پیدا نمیکنه. نگرشام این نیستش که از پول جمعی استفاده بکنیم. متأسفانه
من ذمه تایید کامل فرمایش شما تکمیل کنم. این که الان شما مثال کردید، حالا با آشنایی که دارید در یه بخشی از فعالیت های اقتصادی که فرمودید مثلا ضایعات پاداشگاهی هستند، این همین حرف رو در مورد صنایع دیگر هم میشه گفت، در مورد صنایع غذایی، صنایع فولاد، حتی خدمات، حتی خدمات، خدماتی که بخاطر به مردم خدمت داره، از نظام‌های توزیع خدمات کامپیوتری و همسالو، شما هر جای انگوش بذارید، حالا شما یه بخشو یه سکتور اقتصادی رو اشاره کردید با آشنایی و تسلطی که دارید، چند تا نمونه مثال زدید، ولی این حرف شما در مورد تمام بخش های اقتصادی حاکمه. تو هر بخش اقتصادی ببینید ده ها، صد ها و هزار ها پروژه سودآور میشه داشت. چرا کسی نمیره؟ به خاطر فضای کسب و کار. اون چیزی که من بهش میگم فضای کسب و کار، یعنی همین.
درست.
که نااطمینانی وجود داره و بوروکراسی و البته دیگه حالا تعارف هم نداریم و فساد.
درست.
یعنی کسی میخواد بره مجوزی بگیره، یه کاری بکنه، سرمایه‌گذاری بکنه، بخاطر متاسفانه این شرایطی رو که باید خیلی هزینه های مبادله رو پرداخت کنه. تو هزینه های مبادله یه بخشش هم هزینه هایی هستش که کسی انجام میده ولی از اون هم بازدهی نداره، هزینه های فساد یکیشه. تو این شرایط خب بله، مردم نمیدن این کاره که شما گفتی بکنه، که یک سال هم پولشون برمیگرده.
بله بله بله،
ترجیح میده که بره از اون کارهای سمگاه. بنابراین یک، ای من میخوام یک دو بگم وقت
بله بله. نخواهش من چون دکتر حیدری هم به ما پیوستن آقای دکتر دارن میشنون بله بله. بعد فهم شد
دولت بتونه اولویت هاشو تنظیم کنه در حد اولویت ها، اولویت ها در حد منابع و امکاناتی که هست دولتشو تنظیم کنه، اونایی که خود اولویت کم داره بگی حالا بعدا. دو این که فضای کسب و کار و آرامشی که باید برای مردم فراهم بشه و فسادی که احتمالاً تو خیلی جاها متاسفانه مشهود و نامشهود میرادم میبینه، اینو دولت بتونه با یه تدابیر درست و میشه میکار کرد. یه خود سخته. اگر من بخوام یه جمله دیگه اضافه کنم بگیم خب چیکار بکنیم که این مفسده ها کم بشه. تمام مواردی که توش مفسده آدم میبینه، میبینه که یه سرش به خاطر وجود مقررات دولتی و حکومتی و کنترلی است.
درست. بسیار.
اگر بتونه مقررات دولتی رو تعدیل کنه، دو نظام های چند نرخی رو، شما هر جا انگوش بذارید چند نرخی رو دارید، چند نرخی بودن هر کالا و خدمات خودش منشأ فساده. با یه برنامه البته منظم و با یه سیاست جبرانی تو شاخص‌های اصلی اقتصادی مثل ارز، مثل سود بانکی، مثل کالا و خدمات
به
تک نرخی اگر پیش بره، تک نرخی کردن، تک نرخی کردن واقعی
میتونه چاره کار باشه. آقای دکتر متشکرم. دولت گفته اینو ولی به نظر میرسه باید با صدای بلندتر این رو بیان کنیم، این مطالبه یا به عبارت این خیال‌آوری باشه.
بله. این وظیفه کارشناسای مثل ماست و رسانه مثل شما که هم این رو مرتب بگن و یادآوری بکنن. اما به این دولت آقای دکتر پزشکیان امیدواریم که بتونه حالا بعد از این دوره اصلاح ساختار خودش و ترکیبایی که بذاره تنظیم میکنه بشینه و فکر کنه و برنامه عملیاتی برای این رو
انشاءالله. دکتر مزوری خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما. ممنونم که ما رو همراهی کردید، دعوت ما رو پذیرفتید در رادیو اقتصاد. شب بخیر میگم، باتون خداحافظی میکنم و ضمن اعلام ساعت 21:29 خانم آقایان سلام و شب بخیر و خوش آمد میگم به رئیس محترم مؤسسه آموزش عالی بانکداری کشور و یکی از چهره‌ها و کارشناسان حوزه پولی و بانکی مملکت آقای دکتر فرشاد حیدری. سلام و خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، دیدگاه علمی شما همواره در صحبت با جناب علی مشهود بوده، مصاحبه ما عموماً همینطور بوده و استفاده کردیم. اگر قدری هم بلندتر صحبت کنید شنوندگان بهره‌مند بشن. من از این آخری استفاده بکنم که رئیس کل وزیر اقتصاد میگه که در سه دهه گذشته رشد کشور رشد اقتصادی کشور حدود به طور متوسط 3% بوده و بیش از این نرفته. شرایط نااطمینانی که در فضای اقتصادی است و تولید هم اثر گذاشته. اتفاقا پرسش مشترک من اینه که هر کس از زاویه اجرایی که میبینه فضای اصلی چگونه است و حالا نشست امروز بسیار امیدواره با توجه به اینکه سیاست‌های تازه رو وزیر اقتصاد دارایی سیاست‌های مهمی میدونه که میتونه از این تنگنای اعتباری نظام بانکی رو خارج کنه. شما چون در مقام اجرایی هم بودید این رو چطور میبینید و نشست امروز به نظرتون میتونه با وجود فضای سیاسی و ارادهی که الان هست در دولت جدید مجلس جدید جلو بره؟
بله، مستظرید این همایش امروز به عنوان عبور از بنگاهداری به بنگاهسازی بود عنوان.
بله.
یعنی بانک ها بنگاه هاشون رو واگذار کنن، منابع به دست اومده رو صرف سرمایه گذاری کنن به واسطه بخش خصوصی که یک دغدغه عمومی چند ساله است. این مطلب هم قانون گذار هم مقرر گذار هم مقام رهبری همه تاکیدشون در اینه که بانک ها بایستی بنگاه هاشون رو واگذار کنن. از طرفی مستقری رشد اقتصادی ناشی از چند پارامتره که مهمترینش یکی بحث سرمایه گذاریه و دیگری افزایش بهره‌وری. قسمت اول که برمیگرده به افزایش سرمایه گذاری، بخش عمده این تامین سرمایه خب مستظره یا بانک ها باید تامین کنن یا از بازار سرمایه یا از منابع داخلی شرکت ها و یا از سرمایه گذاری خارجی. به لحاظ تنگناهایی که در کشور وجود داره این بخش سرمایه گذاری خارجی تقریبا مؤثر نیست در کشور، عمدتا جهتگیری به سمت شبکه بانکی و بخشی هم بازار سرمایه و مقداری هم منابع داخلی شرکت هاست. از طرفی خب ریسک موجود در سرمایه گذاری کشور موجب شده که اولا نرخ بهره افزایش پیدا بکنه به نحوی که شاید خیلی از سرمایه گذاری ها الان اصلا موجه نیست، اشخاص نمیخوان در واقع وارد این ریسک بشن. از طرفی این تورم مزمن چند ساله موجب شده صاحبان منابع کمدتن مردم هم اون خام دلنگرانم از باب این که پولشون در بانک ها داره تحلیل میره و سودی که به اونها پرداخت میشه در مقایسه با تورم برابری نمی‌کنه، کمتره. به این لحاظ بایستی یک فکر جدید تو این قضیه بشه و اونم راهی نداره چون ما منابع بانکیمون صرف شده است. یک گردشی داره که اون گردش هم عمدتاً صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای فعلی میشه و سرمایه گذاری جدیدی قاعدتاً با این منابع غیر ممکنه با منابع موجود. یکی از راه‌هاش این بود که این قوانین و مقرراتی که تا به الان وضع شده با یک تاکید بالاتر و با یک نظارت بیشتر بانک ها وادار به فروش و واگذاری بشن که خب تقریبا این داره به مراحل بهتری میرسه. حجم و تعداد واگذاری ها در بانک ها آرام آرام رو به افزایشه و منابع آزاد شده از این محل میتونه صرف بنگاه سازی های جدید بشه که از این محل بشه انشالله یک مقداری سرمایه گذاری کرد که منجر به بهبود نرخ رشد اقتصادی کشور بشه.
خب آنچه که الان داریم میگیم در حقیقت شما دارید از یک نقشه راه سخن میگید.
بله.
این نقشه راه چه تضمینی برای اجرا داره؟ ببینید سالیان گذشته از این آرزه یه بنگاهداری گفتیم، برترینش رو کارشناسان اتفاق نظر دارن، سیاست‌های بودجه‌ای بوده که تکالیف رو روی بانک‌های کشور به جمله بانک‌های دولتی عموماً گذاشته. الان اعداد و ارقام نقدینگی به شدت بالاست و در این حال تکاپوی دولت و نظام پولی نستش که اون رو مهار کنه به خاطر تورم. از سمت دیگر رشد اقتصادی متناسب با اونچه که در برنامه‌ها تعریف میشه نیست. اینها چطور قابل جمع و آیا مدیریت بانکی کشور و به خصوص بانک مرکزی میتونه از این جریانات گذشته جدا بشه و بیاد حالا از بنگاهداری به بنگاه‌سازی برسه؟
جناب خیرخواه، من چند تا توضیح راجع به این موضوع بدم. مطلب اول این که ما هم قانون داشتیم هم مقرره برای واگذاری. واگذاری های هم صورت گرفته تیه سالهای گذشته که هم بیشکال بودن هم بعضن با اشکال. اما روح عمومی در واقع حاکم تو این جریان اینه که با توجه به تورم افسار گسیختهی که تو این چند سال اخیر وجود داشته در کشور، هر چیزی که فروخته میشه 5 سال بعد ادهی پیدا میشن میگن ارزون فروختن.
درسته.
امنیت روانی مدیران تحت تاثیر قرار گرفته. کسانی هم که این دارایی ها رو خریدن اشکالات رفع کردن، مثلا فرض کنید راه اندازی کردن، ادهی پیدا شدن گفتن ببینید چه کارخونه خوبیه، این به همین خوبی بود که ایشون خریده.
درست.
و یه نغمه هایی شده که این باید برگرده. من نمیخوام بگم راجع به همه یا همه خوب واگذار شدن یا همه بد، میخوام سیر تاریخی وقایع پیش آمده را عرض کنم. مجموع این اتفاقات یک مقداری موجب عدم اعتماد شده، هم از ناحیه اشخاصی که میخوان واگذار کنم، هم از ناحیه کسانی که میخوان این اموال و دارایی ها رو بخرن و در واقع با سرمایه‌گذاری مجدد اصلاح مدیریت و اینجور قضایا اینها رو با بهره‌وری بالا راه اندازی کنن. خب این تقریبا یه موضوعی بود که باعث کند شدن این روند شده بود. تجربه امروز این شده که نمیدونم فرصت کردید فرمایشات آقای دکتر قالیباف
بخشی از نورو شنیدیم. بله بله بله.
خب جای اشاره فرمودن که ما در جلسه سران و قوا به همین یه موضوع رسیدگی کردیم که این اطمینان برگرده به مجموعه، هم حمایت از مدیران صورت بگیره هم از خریداران که با گذاری های سالم در پناه قانون با اطمینان میتونن کارشون رو انجام بدن. این یک مطلب.
خب این آقای دکتر، شما چون الان متخصص و مقام عالی در یک نهاد آموزشی پولی بانکی مملکت هستید، نکات ظریفی درش هست. در جامعه پویایی که انتظار میکشه شفافیت عملکرد رو داشته باشه، مسلما اگر یک صدایی و متنی از جای به گوشش برسه، به ویژه که اگر بودار باشه و مثلا جناحی سیاسی هم باشه، اون مشوش میشه، اون دنبال اینه که از شما اطمینان ببینه. راه کارش به نظرم میرسه که اون پیوست ارتباطات جمعی یا روابط اجتماعی است که بتونه این اقدام رو پشتیبانی کنه. ما کمتر چنین چیزی رو میبینیم.
من کاملا با حضرت عالی
یعنی ما خطا کردیم در سطح
بله.
عالی.
یعنی شفافیت یعنی تاباندن نور بر تاریکی ها.
درسته.
و هرچه آدمه که تو مخفیگاه هاشونن دنبال فرصت ها و رانت و مافیا و غیره و زالکن، با شفافیت اینها متفرق میشن.
ولی ما باور داشته
باید این اتفاق
بله بله باور داشته باشیم افکار عمومی هم محترم من و اونم یه زل
بله.
مهم حاکمانی هم برای ما
مهمترین هم هم حق دارن هم زینف هم
همین امانت دست مدیران
بله امانت بله. مال اونها
بله متشکرم.
اینها بایستی در یه فضای شفاف مطلع بشن، نه یهو مثلا توی روزنامه محدود با یک اطلاع رسانی محدود
یه موج بزرگ
یه مورد بزرگ اتفاق بیفته که بعد داستان میشه. این اصل غیر قابل انکاریست. من هم با شما کاملا موافقم. نکته دوم بحث نقدینگی کشوره. ببینید آقای خیرخواه، امروز اگر نقدینگی کشور ما که عددشو خیلی از دوستان دیگه حتی نمیتونن بخونن، 9000 تریلیون و مثلا 500 میلیارد تومان به قیمت ارز همین نیمایی هم یک چیزی حول و حوش 145 میلیارد دلار میشه.
امروز وزیر اقتصاد گفتن
بله، حالا ایشون با یه نرخ بالاتر گفتن، من با نرخ رسمی دارم عرض میکنم. ببینید برای اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران 145 میلیارد دلار واقعا رقم ناچیزی است. ما یکی از مسائلی که بایستی بانک مرکزی اقتصاددانای ما بهش جواب بدن اینه که برای اقتصاد ایران با جی دی پی موجود به چه میزان نقدینگی نیازه که این چرخ درست به چرخه. هم سرمایه گذاری شکل بگیره، هم واحدامون راحت سرمایه در گردششون رو تامین کنن بدون حاشیه، بدون رانت، بدون معطلی و مسائلی که کما بیش همه ما میدونیم. این سوال باید پاسخ داده بشه. آیا این میزان نقدینگی کفایت میکند؟ اگر کفایت میکرد که خب بالاخره امور خوب بود. مشخص
بله.
نیست.
بله بله.
از طرفی این که چجوری پول خلق شه که ما اونور شاهد تورم نباشیم.
دقیقاً.
بایستی این بین ما راهکارامون رو جوری تنظیم کنیم که اعطای تسهیلاتمون بره به هدف بخوره.
دقیقاً. این اصلا یک وجهی نیست. اتفاقا شما سوالی طرح کردید که حالا اگرچه آقای دکتر شیخ برای نخستین بار با رادیو اقتصاد دارن وارد مصاحبه میشن، آقای دکتر ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن تجارت هستن، رو شاید این بزرگترین سوال مشترک شما، ایشون، وزیر اقتصاد و بسیاری از مسئولین از جمله رئیس مجلس در کشور هست که بعد بتونیم براش یه راهچاره پیدا کنیم. اگر این سوال شما رو جواب پیدا کنیم، فکر میکنم که بخش مهمی از معادله حل میشه، راه حل های متعددش رو پیش رو پای ما میذاره.
بله.
چون اگه فرمان دارن صدای شما رو میشنوم. بله بفرمایید جمله پایانتون بعد با ایشون.
بله، یعنی این که ما واقعا بدونیم بخش مولد ما چه صنعت، معدن، کشاورزی، بخش خدماتمون، بخش بازرگانی ما برای گردش و امورش و یک رشد متناسب به چه میزان سرمایه گذاری نیاز داره، به چه میزان پول نیاز داره.
آفرین.
این پول در کشور موجوده، باید هدایت شه.
این مثلا کوریدور کردن یا کانالیزه کردنش مثلا
مگر کجای دنیا اجازه میدن تحصیلاتی پرداخت شه مثلا برای تولید در بخش فولاد، بعد بره مثلا در کار ساختمانسازی در خارج کشور ازش استفاده بشه، بره تقاضای ارز ایجاد کنه برای خروج سرمایه در از کشور؟ خب مشخصه که این نقدینگی ناکافی میشه. یکی از کارهایی که مجموعه دولت، بخش اقتصادی دولت به نظرم از وظایف مهم میشه، موضوع هدایت اعتباریه. ابزارهاش هم امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی به نظرم خیلی خیلی آسان‌تر شده. یک اراده قوی و مصمم می‌خواد که این مسئله رو مدیریت کنه.
بسیار خوب، شما هم به سوالات من پاسخ دادید، هم به چیزهای مهمی رو یاد ما دادید که برمی‌گرده به جایگاه شما ریاست مؤسسه آموزش عالی بانکداری، و این هدایت منابع رو می‌ذاریم توی دستورکار در رادیو اقتصاد دنبال می‌کنم، شما به ما کمک کنید. آقای دکتر فرشاد هیدری، خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما.
ممنونم، زنده باشید.
شب خوبی براتون آرزو میکنم. فعلا باتون خدافظی میکنم. آقای دکتر شیخ سلام و شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو در این ساعت ها، و آرزوی بهترین ها رو دارم براش.
خیلی متشکرم، بهتون تبریک میگم، انتصابتون که خب تازم هست مهر ماه، و این نخواستیم مصاحبه شما با رادیو اقتصاد، امیدوارم بیشتر بتونیم با هم صحبت میکنیم. فکر نمی کردم که در گفتگو با دکتر فرشاد حیدری به سوالی برسیم که این بتونه سوال مهم و بنیادی ما در آغاز نخواستیم مصاحبه رادیویی با شما بشونم در برنامه تحلیلی تفسیری هر شب رادیو اقتصاد راه یافت. چه پاسخی دارید و واقعا آیه روشن برای اقتصاد کشور که چقدر برای صنعت و این چرخهای مهمی که باید به چرخ نقدینگی نیاز داره؟
بله، ما توی سمت 2200 میلیارد به تفکیک صنایع مختلف کاملا مشخص داریم، برای سال 1603 احتیاج به منابع داریم. غیر از منابع و تسهیلات 2200 میلیاردی که باید تأمین بشه، این فقط برای صنعت هست، معدن هم نیازهایی داره. از ابتدای سال تا حالا نزدیک 3600 میلیارد کلن تسهیلاتی بوده که بانک مرکزی اعلام کرده داده، در حدود 1000 میلیاردش به مجموعه صنعت، معدن و کشاورزی، یعنی بخش تولید داده شده، و خب این مبلغ قابل توجهی نیست برای اینکه چرخهای صنعت رو به گردش بندازه، و به ویژه اینکه این مبالغ هم با دو تا ویژگی به صنعت داده شده. یکی اینکه با کندی فرایند مواجه بوده، به موقع دست صنعتگرای ما رو نگرفته. نکته دوم اینکه گران تمام شده، یعنی الان منابعی که بانک ها در و تسهیلاتی که در اختیار قرار میدن بسیار گرانه. همینطور بازار سرمایه، یعنی بیش از 44% منابع بازار سرمایه برای صنعتگر و تولیدگر ما تموم میشه. خب شما فرض کنید که صنعتگر ما باید چه فعالیتی بکنه، چه کالایی رو تولید بکنه که بتونه سودی ببره که فقط بتونه 44%ش رو اینجا به عنوان هزینه تأمین مالی در حقیقت به بازار سرمایه پرداخت بکنه یا همین کمتر رو به بازار خدمت شما عرض کنم بانکی پرداخت بکنه. به هر حال ما الان با سه تا مسئله مواجهیم برای تولید. یکی این که منابع و تسهیلات کافی نیست، و این که به کندی در اختیار تولیدگران قرار داده میشه، و سه این که گران است.
خب ببینید، آنچه که الان متوجه شدم، ما در حوزه معدن مشخص هستش که چقدر نیاز به سرمایه داریم، چون اونجا 2200 داره فقط بخش صنعت رو اشاره کردید. ما بخش تجارت رو هم داریم که شاید در حوزه زیرساخت‌ها و توسعه خودش نیازمند منابعی باشه. نکته مهمتر اینه که فکر نمی‌کنید اگر صرفه اقتصادی نداشته باشه با شرایط فعلی ممکنه پاره از صنایع نیازمند تغییره، و خود این نشانه تغییر در ماهیت کارکرد بعضی است، و ممکنه ما نیازمند تغییرات بزرگتری هم باشیم برای اینکه به صرفه‌تر باشه؟
ما شما هستم، آمار معدن هم وجود داره، میزان تسهیلات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی در سال 1603 وجود داره، منتها چون جزء بخشی از مسئولیت های من نیست، بنده جریان دقیقش نیستم. خدمت شما، به هر حال ببینید به دو جور میشه نگاه کرد دیگه. یکی بگیم که خب همینه، پس بنابراین صنعتگر ما، تولیدگر ما باید یه فکری بکنه به حال خودش. مبنای این نگاه این است که خب ما صنعت و تولید رو باید در حقیقت بذاریم کنار، بریم و کار تجاری و بازرگانی بکنیم. اگه این نگاه رو یه نگاه دیگه این هستش که خب بیایم شرایط رو عوض بکنیم، شرایط رو تعدیل بکنیم به نفع صنعت و به نفع تولید.
چگونه ممکن هست با وجود نقدینگی که الان اشاره کردن آقای دکتر حیدری که بیش از 9500 میلیارد تومان یا معادل 145 میلیارد الان نقدینگی است، نقدینگی میگن به نسبت آنچه که ما در جی دی پی میخواییم زیاد نیست، ولی همین وقتی به کار نمیاد آسیب بزرگی شده.
ببینید ما پیشنهاداتی رو امروز خدمت فعالان اقتصادی و مدیران بانک‌ها و بازار سرمایه دادیم. مثلا امکان تنزیل اعتبار اسنادی خارج از حد اعتبار مشتری باید وجود داشته باشه. ببینید بانک‌ها از سقف نفع خود مشتری رو، یعنی سقف رو محدود نکنیم برای مشتریان بخش تولید. بیمه ها بیان برای انتشار اوراق در بورس بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادر کنند. امکان انتشار اوراق خصوصی برای صنایع بیش از 200 میلیارد تومان باشه. الان صنایع فقط تا 200 میلیارد تومان میتونن اوراق خصوصی منتشر بکنن. مجوز بدن بانک‌های توسعه‌ای فعال بشن، بانک‌های توسعه‌ای میان سرمایه‌گذاری می‌کنن، بخش تولید خودشون می‌تونن سهامدار بشن، بعد واگذار بکنن. اینا اتفاقات مهمیه که باید بیفته، و امکان بیمه کردن اسناد تجاری فراهم بشه، و خود اینها باعث میشه که بالاخره بخشی از منابع مورد نیاز رو از این شیوه‌ها برای خدمت شما عرض کنم، بخش های تولیدی و بنگاه های تولیدی ایجاد بشه. ببینید من این انتقاد رو به عزیزانی که در بخش اقتصادی هستن، در بخش بانکی هستن، در بازار سرمایه هستن دارم، که اونا اساسا دارن مسئله رو پاک میکنن. امروز نام همایشی که برگزار شد به درستی از بنگاهداری تا بنگاه سازی بود، ولی کل توجیه این بود که چون نقدینگی بالاست، حجم نقدینگی و تورم ایجاد میشه در کشور با این حجم نقدینگی، ما نمیتونیم در حقیقت تسهیلات در اختیار تولید قرار بدیم، و عملا دست صنعتگر ما و تولیدگر ما رو چیزی نگرفته امروز، و شما هم دارید همین فرمایش آقای دکتر حیدری رو هم تکرار میفرمایید که خب حالا این با این حجم نقدینگی چه کار میشه کرد. خب اصلا بیایم به صورت مثلا رو حل کن، پاک کنیم دیگه، بگیم آقا تولید نمیتونیم انجام بدیم چون نمیتونیم حتی سرمایه در گردش در حقیقت فعالان بخش صنعت رو هم مهیا بکنیم. به نظر من این رویکرد درست نیست.